رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه همراه شما. در ابتدا سرخطی اخبار. گروه دولت اسلامی مرکزی شهری رمادی در عراق را گرفته است. پاکستان عملیات بزرگی را برای محو طالبان آغاز کرد. در تاجیکستان بنیادی راه آهن نو شروع شد. رئیس یک بازار سوخت را برای کشتن یتیم به زندان انداختند. تفصیل خبرها. بنا به گزارش‌ها، جنگجویان گروه دولت اسلامی قرارگاه اساسی حکومت شهری رمادی در غرب عراق را اشغال کردند. خبرگزاری‌های فرانس پرس و رویترز گفتند این جنگجویان پرچم سیاهشان را در بام بنا برافراختند. جنگجویان گروه دولت اسلامی شب 14 می با حمله‌های مرگ طلبانه به مرکز رمادی رسیدند که در آنجا قرارگاه حکومت ولایت انبار جایگیر است. پیشتر از این مقامات عراق گفتند بمبگذاران مرگ طلب با ترکانیدن ماشین‌هایشان 10 مأمور پلیس را کشتند و 7 نفر دیگر را مجروح کردند. رمادی مرکز ولایت انبار است که در آنجا نیروهای حکومت عراق علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی می‌جنگند. در تاجیکستان با ساختمان راه نوی آهن شروع کردند که ناحیه وحدت در نزدیکی دوشنبه را با شهر قرغان‌تپه مرکزی ولایت ختلان می پیوندد. در مراسم آغازی ساختمان راه که تقریبا 41 کیلومتر طول می کشد، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت داشت. تاجیکستان راهی آهن زیاد ندارد و از این سبب انتقال مال و کالا از یک گوشه به گوشه دیگر کشور وقت و خرج زیاد طلب می کند. تاجیکستان برای بنیاد این راه از اکسیم بانک چین حدود 60 میلیون دلار قرض گرفته است و می گوید که ساختمان انشاءات باید در 2 سال دیگر به انجام برسد. هواپیماهای ارتش پاکستان موضع‌های طالبان را در منطقه کوهستانی وزیرستان شمالی بمباران کردند. روز 15 می ضمن حمله به جنگل‌های کوهستانی دره شوال در این منطقه 15 جنگجو کشته شدند. یک مقام پاکستانی گفت ارتش اقدام بزرگ نظامی را در منطقه شروع کرده است. با گفته ساکنان دره شوال، تانک و سربازان پاکستانی از شمال و جنوب به منطقه نزدیک می‌شوند. طالبان پاکستان تا ماه یونی سال 2014 تقریبا همه منطقه وزیرستان شمالی را در دست داشتند، ولی بعد عملیات نظامی ارتش پاکستان به غیر از دره شوال دیگر قسمت‌های آن را از دست دادند. طالبان این دره را برای پناهگاه و جای طرح‌ریزی حمله به دیگر گوشه‌های پاکستان استفاده می‌کنند. دادگاه ولایت سوغد روسام جورایف رئیس یک بازار ولایت را در قتل یتیم نابالغ و دو زنکی گناهکار دانست و به 17.5 سال زندان محکوم کرد. دو پاسبانی بازار نظر نیک در ناحیه باباجان غفوروف نیز با گناه شرکت در قتل زیادبیک جورایف یتیم 16 ساله و خواننده پرورشگاه شهری چکالوف به 16.5 سال زندان محکوم شدند. با گفته دادگاه هر 3 نفر بعد از دستگیر کردن زیادبیک جورایف هنگام دزدی در دکان بازار او را به حد زدند که در جای حادثه هلاک شده است و رفیقی او ایرج سویف جراحت برداشته است. حادثه شب 16 ژانویه با وقوع پیوست و بحث زیادی را در مطبوعات تاجیکستان برانگیخت که چگونه یک فردی ثروتمند و اعتقادمند یتیم گرسنه را برای دزدی خوراک کشته است. یلنا میلاشینا یک خبرنگار روزنامه نووای گازت از ترس تهدید به امنیتش از چچنستان فرار کرده است. یلنا قضیه یک دختر 17 ساله را نوشته بود که فرمانده پلیس او را مجبوری به زنی گرفت. با گفته میلاشینا، نژود گوچیکووی زندار خانواده دختر نابالغ را با تهدید مجبور کرده است که دخترشان را به او بدهند. نووای گازت گفت یلنا میلاشینا بعد آن از چچنستان فرار کرد که هنگام تحقیق او درباره بسیار زنی ماموران پلیس به یلنا هشدار دادند. رمضان قادیرف رئیس جمهوری چچنستان گفته است ازدواج دختر 17 ساله با رضایت والدینش صورت گرفت، هرچند بسیار زنی و دزدی عروسان و ازدواج با نابالغان در روسیه ممنوع است. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به همپیمانهای کشورش در خلیج فارس قول داد که امریکا آنها را از حمله های خارجی محافظت میکند و به این کشورهای عربی در مقابله با فعالیت های نارام کننده ایران در منطقه کمک میرساند. بعد ملاقات با رهبران 6 کشور عضو شورای همکاری های خلیج در قرارگاهش در کمپ دیوید در نزدیکی واشنگتن، باراک اوباما سعی کرد نگرانی های این کشورهای عربی را فرو نشاند که از نفوذ افزاینده ایران و جنگ های غیر مستقیمش در سوریه و یمن و عراق در استراب افتادند. شنونده ارجمند، اخبار و گزارش های بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات.
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
واقعا وقتی وبسایت ما را پیدا کردید نظراندیشای خود را می توانید در باره مجله خبری بگویید، در آنجا برنامه را می توانید مستقیما بشنوید یا ثبت برنامه را. حالا عنوان چندی از گزارش‌ها که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر می شنویم. آژانس رشد آلمان می گوید دولت تاجیکستان امسال باید خراجات بودجه را کمتر کند. تاجیکستان سفر سیاحان خارجی به ولایت بدخشان را موقتا منع کرد. کنگرس آمریکا سندی بحث برانگیز در رابطه با مذاکرات اتمی با ایران را تصویب نمود. یک پدری از ناحیه دنغره برای جستجوی فرزندش به ترکیه رفته است تا پیش راهی او را به سوی سوریه بگیرد. آژانس رشد آلمان که به تاجیکستان در اجرای طرحهای اقتصادی و اصلاحات در کشور کمک میکند گفته است امسال باید حکومت راه صرفه‌جویی را پیش بگیرد، زیرا پول کافی برای خرج دولتی نمییابد. با کمتر شدن مجرای پول مهاجران از روسیه به تاجیکستان و همین گونه کاهش یافتن خراجات مردم برای خرید، درآمد بودجه تاجیکستان نیز کم شده است. آژانس رشد آلمان گفت که در صورت فشار به صاحب کاران و ستانیدن مالیات زیاد برای پر کردن بودجه در آینده اقتصادی تاجیکستان ضرری دراز مدت میبیند که نه به نفع اصلاحات اقتصادی است و نه به نفع مردم. در این باره همکارم عبدالله اشور گزارش میدهد.
نمایندگی آژانس رشد آلمان در تاجیکستان بر این است که طرح بودجه تاجیکستان نیاز به بازنگری و تصحیح دارد، زیرا در شرایط دیگر تهیه شده است و به واقعیت‌های نو جوابگو نیست. پای فشاری به اجرای این طرح به قیده آنها میتواند نتیجه برعکس بدهد. مؤلفان این گزارش می‌نویسند بودجه تاجیکستان برای سال 2015 زمان بررسی و تصدیق شد که رشد اقتصاد در کشور زیاده از 7 درصد را تشکیل می‌داد. بندهای خرج و دخل آن با نظرداشت قرب تهیه گشتند که یک دلار آمریکایی نه بیشتر از 5 سومانی بود. اما در این بین وضع ماکرواقتصادی با سبب‌های معلوم تغییر کرد و در آغاز ماه اپریل قرب یک دلار الکی به سطح 6 سومانی و 25 درهم رسید و رشد اقتصاد کشور نیز سست شد. در این گزارش آمده است در حالی که اقتصاد رشدی قبلا پیش بینی شده را ندارد و درآمدهای دولت از حساب باج گمرکی بیش از 24 درصد کاهش یافتند، عبدالسلام قربانزاده وزیر مالیه تاجیکستان طلب کرده است در سه ماهه دوم نشان داد درآمد بودجه پر را اجرا کرده شود. از نگاه مؤلفان گزارش به تغییر گذاشتن نقشه بودجه می تواند نتیجه چپ بدهد، یعنی بودجه را با کاهش بیشتری درآمد روبرو نماید، زیرا افزایش فشار به انداز دهندگان به خاطر اجرای بودجه با پرداخت انداز وضع اقتصادی و درآمد بودجه تأثیر منفی خواهد گذاشت. این سازمان توصیه داده است که قانون بودجه کشور برای سال 2015 بازبینی و قسمتی درآمد و خراجات آن کاهش داده شود. اما سفرعلی رجبوف وکیل پارلمان و عضو کمیته اقتصاد و مالیه در صحبت به رادیو آزادی گفت گزارش آژانس رشد آلمان در مورد رشد اقتصاد اساس واقعی ندارد و ضرورت برای بازبینی بودجه در میان نیست. وی افزود رجبوف میگوید طبق آمار فوریه که آنها در دست دارند ساحه صنعت بیش از 15 درصد، کشاورزی 7 درصد، ساختمان 5 درصد و سودای چکنه 10 درصد رشد کردند. اما ارقامی که جناب رجبوف و همچنین نهادهای دولتی نشر میکنند با نشان دهنده هایی که آژانس رشد آلمان میآورد فرق میکند. چنانچه جایزید میگوید اقتصاد تاجیکستان در سه ماهه اول سال روان رو به تنزل نهاد و رشد آن همگی 5.3 درصد را تشکیل داد. از سوی دیگر درآمدی که مهاجران از روسیه وارد میکردند رو به کاهش دارد و چند پیش عبدالفتاح غایب رئیس خدمات گمرک تاجیکستان گفت گردش تجارت خارجی تاجیکستان در سه ماهه اول سال 2015 به 965 میلیون دلار برابر شد که نسبت به همین دوره سال گذشته 121 میلیون دلار کمتر است و این حالت را به کاهش توانایی خریداری اهالی بستگی داد. در همین حال کارشناسان مستقل هم میگویند بازنگری طرح بودجه کشور به یک امر ناگزیر تبدیل یافته است، وگرنه شرکت و صاحبکاران زیاده زیر سرباری انداز میتوانند مفلس شوند. کنستانتین بندرینکا رهبر بنگاه تحلیلی مرکز بازار آزاد تاجیکستان میگوید درآمد و برآمد بودجه کشور را میشود به ضرر به دیگر ساحه‌ها کاهش داد. اما او میگوید
سیستم در ما چنین شکل گرفته است که نقشه درآمد بودجه را به هر قیمتی که باشد باید اجرا کرد. چنین رسم نیست که به رهبریت گفته شود که نقشه اجرا شدنی نیست. اگر نقشه اجرا نشود، مسئولان از کرسیشان محروم خواهند شد. بنابراین به هر راهی که باشد، آنها تلاش میکنند نقشه اجرا شود که در نتیجه بر زیان اقتصادیات انجام مییابد. اما در این حالت بیش از همه اندازه‌سپارندگان ضرر میبینند، چون که آنها در این زنجیره در آخر قرار دارند.
بندرینکا افزود طرح بودجه در تاجیکستان در اساس آمار ریالی اقتصاد بنا نیافته است و نظام شکلگیری آن باید از آغاز عوض شود. تاجیکستان برای سال 2015 قانون بودجه را قبول کرده است که قسمت درآمدش در سطح 15.3 میلیارد سومانی نزدیک به 3 میلیارد دلار برابر است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح گزارش عبدالله رسول، یک کاربر وبسایت ما نوشته است، بحران اقتصادی را قریب نصف زیادی اهالی تاجیکستان درک کرده است و یک قسمی صاحبکاران ضرر کلان دیدند. چاره‌هایش را حتما یافتن در کار، نوشته است رسول. و شما هم نظر و اندیشه خود را به ما نویسید در وبسایت azadi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW Azadi TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
گروهی از شرکت‌های سیاحی در ولایت بدخشان از وزارت امور داخلی، کمیته امنیت و دیگر نهادهای انتظامی خواستند منع دادن روادید سفر به خارجیان به این ولایت مرزی را بررسی کنند. در بیانیه که به دست رادیو آزادی امروز 15 می رسید، آمده است سیاحی یک منبع درآمد مردم کمبیزاد در بدخشان است که جای کار ندارند، ولی مقامات هر سری چند وقت با هر بهانه گوناگون راه سیاحان به این ولایت مرزی را میبندند. با گفته شرکت های سیاحی بدخشان، این محدودیت ها را بعضی افراد برای پول کار کردن ایجاد میکنند. پیشتر از این بیانیه چند سیاح به رادیو آزادی گفتند ماموران میلیسه آنها را از نیمه راه سفرشان به بدخشان برگرداندند. در این باره همکارم مومین احمدی گزارش میدهد.
ادعای از سیاحان خارجی که قصد سفر به بدخشان تاجیکستان را داشتند از دوشنبه باز پس گشتند. این سیاحان از بخش بقیدگیری و روادید خدمات شناسنامه‌دهی وزارت کارهای داخلی اجازه مخصوص برای سفر به بدخشان را دریافت نکردند. وضع نارام آن سوی مرز از سببهای منع سفر خارجی ها به بدخشان تاجیکستان نامبر می شود. کسینیا بازریکاوا و شنیتس ایرینا، شهروندان روسیه که برای سفر بدخشان به تاجیکستان آمده بودند، امروز از دوشنبه به مسکو برگشتند. در یک صحبت که این سیاحان روس گفتند که سالها باز آرزو داشتند که موضع های زیبای بدخشان را تماشا کنند، اما متاسفانه به این آرزویشان نرسیدند. این دو شهروند روسی از شرکتی که برنامه سفری آنها را به بدخشان طرح ریزی کرده بود تقاضا کردند که خرج سفر ناموفقی آنها را باز پس بدهند. روسلان همراه قلوف، مسئول شرکت سیاحی که این دو نفر را با وعده دیدن بدخشان به تاجیکستان دعوت کرده بود، روز 14 می بر رادیو آزادی گفت که به خاطر از دست ندادن مشتری ها مجبور است پلیس سفری آنها را که 1600 دلاری آمریکایی شده است جبران کند. رسولان همراه خلوف میگوید در حالی که سفری خارجی ها به بدخشان حدوداً یک ماه پیش منع شده است، ولی نهادهای کشور آنها را در جریان نگذاشتند و با خسارات هنگفت روبرو کردند.
از روی اون شرطنامه‌ای که ما با آنها بستگی، مثال وقت زمانی که ما حقوق داریم که چیکنیم، با یارا وعده دادیم که ما به شما همین کارو تشکیل میکنیم، اجازه بدخشان، ماشین، ترجمان، جای خواب همش تامین میکنیم. ما تامین کار نکنیم برای همین سبب ما مجبور هستیم که دیم.
موضوع بدون یاگویی و هیچ شرح رسمی ممنوع اعلان کردن سیاحت به بدخشان رو امروز برخی از شرکت های سیاحی در بدخشان نیز بحث کردند. شگرف مولا عبدالله رهبر شرکت سیلک تور روز پنجشنبه 14 می در صحبت بر رادیو زودی گفت من این سفر در اوج سیاحت ها به بدخشان صادر شده است. او گفت که سال گذشته در ماه می 3 گروه 20 نفره را به بدخشان آورده بود، اما حالا بنابر ممنوع بودن نمی توانند کسی را جلب کنند.
در تمام دنیا یک حساب هر گوشه کنار دنیا میرند، هر گوشه کنار همون دولت میرند، لیکن از ما از پولیس ما متاسفانه یک چیز کردن که در تمام دنیا یک جا مونده است که تاجیکستان است. هم ویزای تاجیکستان میگیرند، باز برای هر یک گوشه سرحدات یا برای گوشه های دیگر باید ویزای دیگر میگیرند. چرا بدنام میکنند تاجیکستان است؟ الان تا داخل یکم 30% سیاه ها را از رقم
شایعه‌ها. اما یک مسئول خدمات شناسنامه‌دهی بدین افشای نامش گفت که من این سفر خارجی را به بدخشان به خاطر امنیت سیاحان گرفته شده است. با گفته این مسئول خدمات شناسنامه‌دهی، حالا در آن طرف مرز میان قوای حکومتی افغانستان و گروه افراطیان جنگ ادامه دارد. بنابر این با گفته او تا آرام شدن افغانستان اجازه سفر به بدخشان داده نمی‌شود، زیرا کسی حالا سالم رفتن و سالم برگشتن سیاحان به بدخشان را کفالت نمی‌دهد. بدخشان تاجیکستان که هم مرز بدخشان افغانستان است یک منطقه سیاحی محسوب می‌یابد. سال‌های قبل نیز به طور موقت بنابر نارامی در بدخشان تاجیکستان سیاحان امکانی رفتن به این ولایت را نداشتند، اما کمیته کار با جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان می‌گوید در 3 ماه اول سال جاری 73000 سیاح خارجی به تاجیکستان آمده است که در قیاس به همین دوره سال گذشته یک برابر بیشتر است. سیاحان خارجی بیشتر به بدخشان تاجیکستان به خاطر دیدن دومین قله بلندترین در دنیا، پیریخ‌های بزرگ، شکار بزهای نادر مارکوپولو، کلرودهای زیبای این موضع می‌آیند. اما حالا برای یک وقت نامعین سیاحان از دیدن منظره‌های زیبای بدخشان محروم خواهند شد که این بیشتر با گفته مقامات با وضع امنیتی افغانستان ربط دارد. مومن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
و فاروخ از دوشنبه در شرح گزارش نوشته است شرکت‌های سیاحی که برای جلب سیاحان خارجی به منطقه بدخشان از این وضعیت ضرر دیدند، مقامات مسئول تاجیکستان را که این سفرها را به اعلان سراسری ممنوع اعلان کردند به دادگاه بکشند. دولت باید کاری کند که شهروندش ضرر نبیند. وزیر است یا سردار کمیته، این معنی آن را ندارد که این وزارت یا کمیته مال شخصی او باشد. موافق رکن‌های دموکراتی، حاکمیت از خلق است نه از شخصان الهیده. پس مقامات را ضرور است که پیش از برآوردن قانون باید فکر شهروندانی را که بیزنسشون از این مقامات وابستگی دارد بکنند. در چنین شکل کار معنی آن را دارد که شخصان تصادفی و بی تجربه در این مقامات کار میکنند و تاجیکستان را پیش سیاحان خارجی و عموما جامعه جهانی با نپرفسنیلیزمشون شرمنده میکنند. و شما هم نظر اندیشه خود را مثل فروخ از دوشنبه به ما نویسید. نشانی وبسایت را که میدونید azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
نمایندگان بلندپایه ایران و 6 قدرت جهانی روزی 15 می در شهر وینا مذاکرات درباره برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران را ادامه دادند. طرف ها باید تا روز 30 ایون به یک سازش فراگیر دست یابند که فعالیت های اتمی ایران را محدود میکند و در عوض تحریمات نفسگیر کننده اقتصادی علیه ایران را میبردارند. در این مذاکرات آمریکا و آلمان و بریتانیا و فرانسه و چین و روسیه شاملند. بیشتر از این کنگره آمریکا طرح سندی را امضا کرد یا تصویب کرد که به وکیلان مردمی اجازه میدهد هر گونه توافق اتمی با ایران را بازنگری کنند. درباره این سند صحبتی داشتم با محمد رضا یزدان‌پناه، همکارم از رادیو فردا، و نخست از او درباره این جزئیات این سند پرسیدم.
ببینید، مهمترین نکته این طرح این هستش که بعد از توافق نهایی بین ایران و گروه 5 به اضافه 1، نماینده های کنگره 30 روز فرصت دارند تا این توافق رو بررسی بکنند و در صورتی که تشخیص بدند این توافق رو به طور کامل رد بکنند. بعد از اون دولت اوباما 12 روز فرصت داره تا توسط رئیس جمهور این رد این طرح توسط کنگره رو وتو بکنه و خب البته بعد از اون هم باز کنگره فرصت خواهد داشتش تا با یک اکثریتی که طبق قانون اساسی آمریکا این اجازه رو بهشون میده مجددا بر موضع خودش پافشاری بکنه.
سندی که وکیلان آمریکایی تصویب کردن چی تأثیری میتواند به روند مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهان بگذاره؟
تصویب این طرح موضع آمریکا و کشوری مثل فرانسه رو در مذاکرات هسته‌ای با ایران تقویت میکنه و در این حال موضع ایران رو تضعیف میکنه و همینطور دولت اوباما رو ناچار میکنه تا سختگیری خیلی بیشتری داشته باشه بر روی تنظیم متن توافق نهایی با ایران.
و در ایران واکنش به این سند چگونه بود؟
بجز معدودی از نماینده های مجلس و چهره های تندرو، تعداد در واقع مقام های ارشد واکنش منفی چندانی نشون ندادن به این طرح. خب واقعیت اینه که جمهوری اسلامی نیاز داره تا در شرایطی که اتوریته ظاهری خودش رو حفظ بکنه در جامعه بین المللی و به خصوص در داخل ایران، تحریم هایی که علیه اقتصاد و علیه صنایع نفت و گاز و انرژی ایران تصویب شده رو به هر نحو ممکن برطرف بکنه و تا موقعی که نیاز به رفع این تحریم ها وجود داشته باشه واکنش منفی چندانی در حد ترک مذاکرات از طرف ایران به وجود نمیاد.
این سند هنوز به دست رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما نرسید است و امکان دارد که او این طرح بازنگری هر گونه توافق هسته‌ای با ایران را امضا نکند و تا بگذارد.
با تغییراتی که در کنگره و با توسط توافقی که بین دولت و نماینده‌های کنگره صورت گرفته، دولت اوباما رسما اعلام کرده که طرح بازبینی شده ای که الان در کنگره تصویب شده را امضا میکنه و بنابراین به نظر میاد که امضای این طرح توسط آقای اوباما قطعی هستش.
محمد رضا یزدان‌پناه همکارم از رادیو فردا با مجله خبری درباره مذاکرات اتمی با ایران صحبت میکرد و طور معلوم کشورهای غربی میگویند ایران میخواهد پنهانی بمب اتمی بسازد ولی ایران این ادعا را رد میکند. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارشی از دوشنبه ادامه میدهیم.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
یک ساکن ناحیه دنگره در جنوب تاجیکستان به ترکیه رفته است تا پسرش را پیدا کند و به وطن برگرداند. این پدری سرگردان میگوید از آن میترسد که پسرش فریفته گروه های تندرو شده باشد و به سوریه برود که جنگ و خونریزی در آنجا ادامه دارد، ولی ایده از جوانان تاجیک با این ادعا که گویا در سوریه جهاد است به این کشور رفتند و به صف گروه های تندرو پیوستند. محمود جان رحمت‌زاده از منطقه کولاب گزارش می‌دهد.
یک ساکن ناحیه دنگره که احتمال می رود فرزند 21 ساله اش در راه به سوی سوریه باشد در جستجوی او به ترکیه رفته است. یولداش نظر او ساکن دهه مهتر جماعت آقسوی ناحیه دنگره 10 روز پیش به ترکیه رفت تا نگذارد پسرش به جهادی های سوریه همراه شود. سفر نظر او به ترکیه در حال اتفاق افتاد که دو جوان دیگر این دهه در جنگ های عراق و شام شرکت کرده، یکی از آنها 5 روز پیش فوتیده است. گلبهار نظر و مادر فیضعلی نظر در صحبت با رادیو آزادی گفت پسری او 2 سال قبل برای تحصیل به ترکیه رفته است. با گفته گلبهار پسرش دائما با آنها در تماس بود اما وقت‌های اخیر کم تلفن میکند. مقامات انتظامی منطقه کلاب تا کنون رویخط 33 تن شهروندان را ترتیب داده است که آنها به جنگنده های گروه دولت اسلامی پیوستند. در این رویخط 3 تن از ناحیه دنگره نیز شامل بوده. هر سه این جوانان از 20 تا 25 سال را داشته در دهه مهتر به سر می بردند. گرویدن برخی از جوانان تاجیک به دولت اسلامی جرارترین گروه مسلح که با سر بریدن انسانها و محو مکانهای تاریخی جهان را تکان داده است، مقامات تاجیکستان را شدیدا نگران کرده است. همایش جوانان تاجیک به این گروه های دهشت افکن مستقیما از تاجیکستان صورت نمی گیرد و قریب در همه مورد ها جهادی های آینده توسط روسیه و ترکیه به قلمرو سوریه می گذرند. زیان نماز و پدر چاریقل 21 ساله می گوید پسرش 1 سال قبل پیش از سفرش به روسیه عکس های خود را آتش زد و از خانه بیرون شده است. با گفته پدر ماه مئی سال گذشته چاریقل با آنها تماس گرفته گفته است که او در ترکیه در یکی از مدرسه ها تعلیم میگیرد. او میگوید هرچند کوشش کرده است که پسرش را بازپس گرداند اما موفق نشده است.
مای مطلب بود تلفن کرد
خودش
خودش همین سه مونو گپ زد. من هم که گفتم هم رفتم همین خیلی دیگه هم خواستم
خودم نگفت
نمیگه هیچی نگفت این هم گفت که
زنده‌ایم.
فیضعلی نظرو چاریقل نمازو و عبدالنظر سرایو هر سه زاده ناحیه دنگره بوده در دهه مهتر جماعت آقسو به وی رسیدند. ساکنان این دهه بیشتر ازبک‌تبار بوده، با چارواداری و کشاورزی مشغولند. وقتی ما وارد خانه عبدالنظر سرایو شدیم آنها هم غم‌زده بودند. خانواده سرایو در صحبت کوتاه خود گفتند که پسرانشان در جنگ های سوریه فوتیده است. این خانواده میگوید پسر آنها دو سال پیش به روسیه رفته بود. هم خانواده فیضعلی نظرو و هم نزدیکان جوراقل نمازو در ترکیه بودن فرزندان خود را اعتراف میکنند. از نبودن تماس با آنها نگران هستند ولی میگویند که از سرنوشت مینبدای آنها خبر ندارند. حالا ایده از جوانان ناحیه کلاب، فرخار، مومین‌آباد، همدانی و دنگره دقیقاً معلوم شده است که به گروه دولت اسلامی پیوسته‌اند که در میان آنها زنان نیز به قید گرفته شده است. سرنوشت زن و بچه های نفرانی که در سوریه و یا عراق کشته شدند تاریک باقی مانده اند. بعضی آنها در صحبت های تلفنی به خانواده هایشان گفتند که برای بازگشت به وطن سند ندارند زیرا سند هایشان را مسلحان گرفته اند. سیمومین یتیمو رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در صحبت با دانشجویان دانشگاه کلاب از حضور تاجیکان در جنگ های سوریه و عراق انتقاد کرده بود. با گفته جنرال یتیمو تا کنون تنها از منطقه کلاب در جنگ های سوریه 33 تن کشته شده، در حال حاضر 10 نفر با زن و فرزندانشان در میدان جنگ قرار داشتند. برای مثال او از کامل عزت و عبدالسلام آدینه نام گرفت که اولی زاده ناحیه مومین‌آباد و دومی از شهر کلاب بوده با کودکانشان در سوریه بودند. حالا مقامات تاجیکستان شماره جنگیان تاجیک در سوریه و عراق را تا 300 نفر تخمین میزنند و میگویند تا امروز تا 60 تاجیک در این جنگ های بیگانه در خاور میانه جان باختند. پیوستن ازبک تبارانی ناحیه دنگره به گروه دولت اسلامی در حال سری زبان ها شد که هفته پیش مرگ سفر رستم و پسر یکی از فرماندهان فرانت خلقی به گوش والدینش رسید. با گفته مقامات حفظ حقوق کلاب تا کنون از کلاب در جنگ های سوریه و عراق 6 تن آنها کشته شدند. حالا تا کجا دقیق است یولداش نظرو پسر خود را از ترکیه دریافت میکند یا از سوریه دقیق نیست، اما سفر یک پدر جوان دنگرگی برای برگرداندن پسرش بار اول روی کار میآید. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلوب.
و در پایان برنامه اخباری ورزشی داریم از همکار ما در دوشنبه نصرالله لطیف.
پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی دزودوی آسیا که شب پنجشنبه 14 می در کویت برگزار شد دو مدال برنزی به دست آوردند. در این مسابقه قطعوی 210 ورزشکار از 31 کشور شرکت داشت. پهلوانی معروفی تاجیک کامران شاهی استوپیریان در وزن زیر 90 کیلو بعد دو غلبه بر رقیبانش از فلسطین و قزاقستان در دور نیمه نهایی از دایکی نیشیامای ژاپنی مغلوب گشت. بعدن کامرانشو برای جای سوم بر خینزاو چنگ از چین غالب آمد و با مدال برنزی مکافاتانیده شد. کامرانشوی استوپیریان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در چندین مسابقه‌ای که اساساً در چمپیونات‌های آسیا و چمپیونات‌های جهان و جمهوری اروپا با دستگیری رئیس فدراسیون سامبوی ولایت سوق نوروز علیویچ ولیف با مسابقه سفربر می‌شود و یکچند صاحبکاران دستگیری می‌کنند.
پهلوان دیگری تاجیک سید جلال سعیدوف در رقابت ها در وزن زیر 100 کیلو بعد پیروزی در دور اول بر رقیبش از چین در دور دوم از مکسیم رکبی قزاقستانی مغلوب گشت. بعدن او بر جواد محجوب ایرانی غالب آمد و برای جای سوم رمزیدین سعیدوف ازبکستانی را شکست داده با مدال برنزی سرفراز گشت. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 14 مدال از آن جمله 6 نشان طلا غالب شد. منتخب کره جنوبی جای دوم و تیم مغولستان جای سوم را گرفتند. منتخب تاجیکستان با دو مدال برنزی جای دهم را صاحب شد و از 21 کشور پیش گذشت. خبری دیگر، در روز دوی ملی در تاجیکستان که یک شنبه 17 می برپا می گردد، افراد سن و سال و کسب و کار مختلف شرکت کرده با خواهش خود به مسافه های 3, 5 و 10 کیلومتر می دوند. دوی ملی با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان هر سال یک شنبه 3 ماهی می در همه مناطق جمهوری برپا می گردد. دوی ملی در همه شهر و نواحی جمهوری در یک وقت ساعت 9 صبح آغاز می یابد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نصرالله رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. چند ثانیه بعد برنامه خوب شروع می شود. از این رو با رادیو آزادی بمانید.